الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و المعصومین و المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. من کان یرید حرث الاخرته نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخرته من نصیب. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم و این الظالمین لهم عذاب علیم. هنوز محور آیات بعدی آیه 17 است که عرض کردم یکی از اساسی ترین آیات قرآن است. در آیه 17 را مستحضرید که فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان. خدا این قرآن را بر اساس حق و میزان آورد که بحثش شد چرا میگه فرمود حق میزان. و ما یدریک لعل الساعت قریب و چه میدونی ممکنه که قیامت خیلی نزدیک باشه که بحثش شد رابطه بین دین و قیامت. و بعد بحث شد که در آیه 18 میفرماد اونهایی که مؤمن به قیامت نیستن میگن قیامت بیاد ببینیم چی میشه، یعنی لاابالی ان نسبت به قیامت. و بحث شد که برعکس اونهایی که ایمان به قیامت دارن همین حالا اتصال قلبی به عالم آخرت دارن، اینها هم که با اضطراب با دغدغه هر کاری از زندگیشون رو جایگاه قیامتیشو ارزیابی میکنن، نمیذارن که افق دنیا همه روح و شخصیت اینا رو اشغال کنه. این وسعت متعالی روحیه انسان متعالی در قرآن مد نظر است که اصلا انسان یه انسان دیگه از انسانی که والذین آمنوا مشفقون منها، اونایی که ایمان به قیامت دارن نسبت به قیامت خودشونم میپان دائم. یعلمون انه الحق. بعد فرمودن که آخر آیه این بود که خب این کم مصیبت و انحراف نیست که کسی نسبت به قیامت سهل انگاری کنه. آثار خطرناک زندگی بدون قیامت نیست که در دنیا انتخاب هایی میکنه که هم این دنیا هیچ نتیجه ای نمیگیره همون دنیا. این که میفرماد که الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، اونهایی که نسبت به قیامت اهل انکارن، حساس نیستن، دغدغه ندارن. بحث شد انکار به معنایی که قیامت نیست مورد نظر نیست، انکار به معنای نیست که نسبت به قیامت حساسیت ندارن تا امروزشون را بتونن معنا کنن. میفرماد اینها در یک گمراهی بزرگن. شما از خدا بخواید که خدایا این واقعیت جدی به نام قیامت را به فرهنگ جامعه برگردون تا جوان ما، پیر ما، اداری ما، کشاورز ما، نظام اجتماعی و فرهنگی ما اصلا نجات پیدا کنه. راه اساسی برای اینکه انسان در این دنیا بدون چه بگزیند و چه نگزیند فقط اینه که با قیامت دائم زندگی کنه. شما الان نخواهید که این بحثی که آثار روانی قیامتی فکر کردن در همین حالای ما چیه، این بحث این آیات نیست. این آیات داره میگه که ببینید چه مصیبتی نصیب انسانی میشه که نسبت به قیامت ایمان ندارد. بحث اون جلسه این بود که ایمان به قیامت غیر اطلاع به قیامت. می فرماد فی زلال مبین بعید، یعنی اصلا دیگه هیچ نقطه حضور به واقعیت و معنا دیگه در شخصیت این آدم پیدا نمیشه. روش باید الحمدلله نمونه هاش را که خدا به ما نشون میده که انسانهایی که از قیامت فاصله گرفتن یک نقطه حیات مثبت ندارن در شخصیتشون. وقت اگه کسی رسید به این که باید به قیامت ایمان بیاره، دیگه این خیلی انتخابهاش در مثلا کدوم جلسه حاضر میشه، کدوم مجلس حاضر میشه، اونجایی که حضور قیامت را بهش متذکر میشن. یعنی اصلا همین حالا حیاتش رو وصم کنه به یک حقیقت ابدی. این که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله سوال کردن که باهوش ترین انسان کیه، حضرت فرمودن کسی که همی حالا مستعد، یعنی خودش آماده کنه برای قیامت. اینا ما میگیم دست یه بحث ساده اخلاقی و فکر کنیم یه حرف ساده است. حالا اینا شما بیان بدین دست یه فرهنگ اجتماعی، نظام اجتماعی فعال با نشاط این جمله که حالا ما وقتی میخوایم خودمون رو ارزیابی کنیم، جامعهمون رو ارزیابی کنیم، وسعت فرهنگمون رو ارزیابی کنیم، شوخی نداره. نگاه کن چقدر واقعیت متین وسیع خودت رو میبینی. یه مثال ساده میزنم، خیلی مواظبم از آیه دور نشم، چون گاهی مثالا یه نکته خوبیه اما کاری به این آیه نداره. ما باید این آیه رو مواظب باشیم. شما خودتون نگاه کنیم افکار غلط ما که در مثلا 20 سالگی داشتیم در 30 سالگی چطوری ما رو اذیت میکنه، یعنی نمیذاره ما خوب فکر کنیم. چی سایش گرفتارمون کرده است؟ افکار 20 سالگی. حالا افکار 30 سالگی در 70 سالگی چه کار میکنه، در 60 سالگی 50 سالگی؟ خدمت یکی از اساتید خیلی خوبمون بودن، میفرمودن آقا تو جوانی که یه ترانه را ناخودآگاه مثل جوانای کوچه و بازار ما تکرار کردیم، شاید هم کمتر از اونا تکرار کردیم. حالا تو 70 سالگی که همه شورها خوابیده است، میخواییم با خودمون باشیم، یه همچ که حواسمون پرتست نیم داریم ترانه 15 سالگی اونا تکرار میکنیم. این حالا داشته باشی؟ حالا وقتی 1000 ساله دون شد چه کار میکنیم؟ بخواییم دنخن شما 1000 ساله میشیم، بکشیم ما خودمونا 1000 ساله میشه، بعدم 2000 ساله میشه، بعدم 3000 ساله میشه. خب همینطور میریم جلو دیگه، همینطور که همین که آدم متولد شد دیگه تا یه 10000 سال 50000 سال اینا پاشه دیگه نمیشه، تو همینطور میره. شما همینطور که بچه که بودین جوان شدید خودتون کش اومدین دیگه، هم تو آدم کش میاد، همینطور که جوانی را خوردید چشیدید دیگه، شدید بیخت پیرتر، پیری را میچشی میشید برزخی، برزخی ها میچشید کلو نفسن زائقت الموت، موت ها میچشید، یعنی یه مزمزهی میکنه، هی میره جلو، هی میره جلو، یه آدم نیت 1000 ساله شد. تو 1000 ساله نسبت به سن اهل دنیا آدم چیست؟ عرض من این نکته اصا که انسان یه مرتبه نیت نسبت به حقیقتی به نام قیامت که حضور 1000 سالش اونجاست هیچ ارتباطی با این حقیقت نداره. معلومه که خیلی اذیت میشه. حالا وقتی مشخص شد هر انسان عادی با یه فکر عادی میفهمه که واقعیت خودش واقعی ترین واقعیت هاست، فقط من خودم واقعیته. چرا؟ چون الان نسبت من با شما واقعیت نیست، برفض من الان سخنگوم شما سخنشنو. خب وقتی که بنده گنگ شدم تموم شد، وقتی من دیگه این زبونه نداشتم این نسبت از بین رفت، اما اون وقت بازم خودم الان بنده مردم، خواهرها زنن، وقتی بدنم ریخ نه من مردم نه اینا زنن، ولی بازم خودم انسانم. ببینید واقعی ترین واقعیت خود آدم است. اون وقت خود آدم واقعیت چند ساله است؟ همیشه که فقط هستم، انسان فقط هست. حالا شما حساب کنید یه ذره آدم بشینه فکر کنه، میدید این واقعیت اصلا حیف نیست که مشغوله یه سای گذرا بشه اصالتا، بندم آب میخورم شما هم آب میخوری، اما یکی از مشغول آب خوردنش میشه، یکی از معلومه است که باید آب خورد، معلومه که باید نون خورد، معلومه که باید یه تاقی داشت آب رو سر آدم نیاد، آفتاب به آدم نخوره. اینا نباید طوری بزرگ بشه که واقعیت ما که همیشه هستیم این غفلت بشه. حالا اینا داشته باشی، حالا سوال پیش میاد این واقعیت رو چطوری بپرورونی؟ بخواید و نخواید شما هر چه جلوتر برید با واقعی ترین ابعاد ما خودمون رو برو میشیم. حالا قرآن میگه اونایی که قیامت منکر شدن نتیجه چی میشه؟ دوباره آیه که آیه 17 رو نگاه کنید، میگه که شما از کجا میدونی که قیامت خیلی نزدیک نیست؟ حالا قیامت اومد، تو چی داری؟ اول آیه میگه چی؟ میگه ما یک دین برای شما آوردیم تا شما رو در همیشه وجودتون متعادل کنه. حالا شما اگه این دین نداشته باشید، با خودتون هستید ولی یه خود ناخود، یه خودی که آدم ازش بدش میاد. قرآن میگه که طرف یه مرتبه تو قیامت میگه ای کاش به اندازه فاصله مشرق تا مغرب من از اعمالم دور بودم. که نمیشه، تو باید اعمال دا یه طوری بکنی که به اندازه خودت چطوری دوست داری اعمالت هم دوست داشته باشی. یعنی وقتی با واقعی ترین بود خودمون، واقعی ترین بود خودمون این نیست که من اینجا سخنرانم، این نیست که بنده معلمم، این نیست که بنده پدر بچه‌هامم، این نیست که بنده مردم، هیچ کدوم اینا واقعیت ابعاد من نیست. وقتی با واقعی ترین ابعاد خودم روبرو شدم، اون وقت اگر اعمال، اخلاق و عقاید، همین سه تا، این سه تا عین جانم نباشد، آرامش جانم نباشد، خیلی اذیت میشم. یعنی اینقدر اذیت میشم که میخوام خودم از خودم جدا بشم. یعنی از این بدتر، این بچه جوانایی که خودکشی میکنن بعضن، سخت‌ترین شکنجه اینه که طرف برسه به اینکه خودشو بکشه. یعنی قبل از اینکه بکشه واقعا شکنجه داره میبینه. خب حالا این چرا اینقدر اذیت میشه؟ میخواد خودش این خودش نباشه. خب حالا نهایتا فکر کنه خودش که کش، این خودش دیگه خودش نیست، بدتر میشه، همین خودش به اضافه یه خودکشی. من کاری به اون ندارم، بحث اینه که خیلی خب حالا چطور میشه که این میخواد این خودش غیر این خودش باشه؟ یعنی یه جوری میخواد، یه جوری فکر میکنه، یه جوری اخلاقیات داره، یه آرزوهایی داره، یه طلبی داره، یه صفاتی داره که این صفات خودش برای خودش نمیخواد، این زندگی رو خودش برای خودش نمیخواد. حالا شما حساب کنید قیامت چی میشه؟ قیامت آدمی که با کتاب خدا و دین خدا زندگی نکرده باشه، یه خودی داره که این خدا نمیخواد. این مسئله اینجور که ما میگیم الان یه جلسه میخوایم سر و تش رو هم بیاری، این به جدیتی که جدیست تفهیم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما با یک پیشفرض وارد قضیه میشیم. اول ما باید به راحتی چه کار مشکلی است که بشینی فکر کنیم ببینیم خیلی خوب ما خودمون رو چطوری اصلاح کنیم که خودمون برای خودمون همیشه پذیرفتنی باشیم. ما تو نماز نمونای خیلی خوبیه، یه مرتبه تو نماز میبینی الحمدلله انگار خودت برای خودت پذیرفتنی میشی، یهو یه فکر مزخرف میاد سراغ تمام نماز رو ازت میگیره. دارن بهت میگن چه؟ میگن حالا که اومدی اینجا این چه سورده به خودت؟ نماز صورت نمایش خود ماست در محضر حق دیگه. حالا بهتر از نماز کجا با خودمون روبرو میشیم؟ ول امر یامزن لله، اونجا که همه چی، ما اینجا اومدیم تو محضر خدا، اونجا میبرندمون تو محضر خدا، با خودت روبرو میشی. چون ببینید چقدر یه وقتی که اصلا تو این وادیا نیست، اون که دیگه خیلی اذیت میشه. حالا ما که مسلمونی ما وارد میشیم میبینیم چه فکرایی بعد خودمون هم میدونیم این فکر، این خیالات ریشه چیست؟ ریشه‌اش اون تعلقات دنیاییست، ریشه‌اش عدم ارتباط کامل با شریعت خداست. حالا میرسیم، خدا میگه که من یه شریعتی برای شما آوردم که در همیشه بودنت، این همیشه بودن از همین دنیا شروع میشه. با شما حسرت کسی را نمیخورید که همین حالا با یه دین رو کاملا گرفته است داره زندگی میکنه، همین حالا یه بوده برتر است. اهل حجاب نمیبینن که زندگی دینیشون همی حالا نسبت به اهل دنیا بی نهایت برتر است. ولی وقتی یک از چشمشو با کم میره اصلا قابل مقایسه نیست. حالا هرچه حجاب کمتر میشه میبینه این نوع اعتقاد، این نوع اخلاق و این نوع آداب، این سه تا که دین پیشنهاد میکنه، اینا چقدر با جانش میخونه. نسیم سحر است که به جانش میخوره، به این حالت هی آروم آروم میرشه. آیه ای که ما میخوایم امشب بحث کنیم با این مقدمه خیلی کمک میکنه تا این جا بیفته. الله و عزیزای من آدمها، الله لطیفون به عبادهی یرزق من یشا و هو القوی العزیز. این دوتا آیه انشاءالله روشن بشه خیلی خوبه. خدا خیلی لطیف یعنی آگاهی که ریزترین نیازهای ما رو میشناسه. لطیف است، هر لطیفی خبیرم هست، هر لطیفی علیمم هست. این که مثلا در قرآن هم دارید لطیف خبیر، این خبیر تفصیل همون لطیف است. اینجا نهی برای این نهی برده است، برای این که قبلش داره میگه چی؟ میگه من برای شما یه دینی آوردم که ریزترین، عمیق‌ترین، وسیع‌ترین، پایدارترین نیازهای تو شما رو میشناسم. خب این دین جواب نیازهای شما بود. بعد نمونه میاره، میگه شما دقت کردی ریزترین رزق شما رو ما بدون میده. شما خودتون میدونید که ما در عالم هیچ وقت رزقمون تعطیل نمیشه، یعنی اینکه گاهی خدامون چشمامونم بندیم که دیگه مصیبت. یعنی نگاه که میکنیم درست اون چه شما میخواستید، اون قدری که شما میخواستید خدا برنامه ریزی کرده. ساده ترش این هوا، هوا که بیشتر میخوای خدا بیشتر داده است. میایین پایین تر، گندم، نون که خیلی نیازه بدن است، هم ارزون تر است، هم وسیع تر است، هم زود در میاد. هرچی مثلا زعفرون که خیلی نیاز نیست، میبینی حالا یه جای یکی زور زوره که از حلقی زمین میخواد یه ذره بکشت بیرون پلو باشه پوزدار کنه. حالا خدا همینم میده، کریم است دیگه. اما شما هرچی میرین جلوتر ببینین هرچه نیازهاتون اساسی تر و لطیف تر است، خب خدا هم بهتون داده. این از این زاویه، از زاویه رزق. بچه قبل از این که بیاد تو دنیا شیرش باید آماده بشه، آماده است. خب این بچه دلش نمیخواد که این شیر را توی پسونک بذارند و یه پسونک غیر خلاصه طبیعی تو هم میگه نه میذاریم تو بغل ننت، یه پسونک جنس لباد، با سینه مادرت هم نزدیک میشی، گرمی مادرت داری، حفاظت میشی، اونجا بهت میده. یعنی میگه من بچه یه از قبل از این که به دنیا بیاد میگه من دلم میخواد این شیر رو یکی بهم بده که دوستش هم داشته باشم، گرماش هم حس کنم. میگه بهت میدیم. میگه آخه من اول که میام تو دنیا این گلوم خیلی نازکه است. میگه خیلی خوب، ما اون سوراخ‌های پستان مادر ده نازک قرار میدیم که بیخه گلود نیفته. میگه آخه بعد من که یه خود بزرگ میشم این یه ذره شیر کم همه. میگه خیلی خوب، ما بیشتر سوراخ‌ها رو باز میکنیم. بعد میگه خب آخه بازم با شیر که نمیشه. میگه خیلی خوب، یواش یواش هی تو شیر بخور، ما هی دندون برات در میاریم، هی این بالانسا همینطور که میگم التفات بفرماند. خدا قبل از این که ما به دنیا بیایم نیازهای ما رو میشناسه، براش برنامه ریزی کرده. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او بی گفته ما میشنود. اینطور هست یا نه؟ رزقامونه ببینیم، اینا چشما رو که یه ذره وا کنیم تا اینجاش خیلی پیچیده نیست. میبینیم آقا، حالا میفرماد که خب همین خدا که خیلی لطیف است، ریزترین نیازای شما رو میشناسه، آگاهه. خدا میداند که اگر بندش خواست خیلی راحت معده‌اش غذا رو هضم کنه باید دندوناش اینجوری باشه، بعد بزاق‌ها زیر دندون باشه، بعد این ماهیچه فک اینقدر زور داشته باشه 100 کیلوگرم نیرو وارد کنه تا این غذا هضم بشه. تمام اینا رو میشناسه، میدونه که احتمال هست که یه خار و خاشاکی تو هوا بیاد بره رو چشم ما، خب این موجه را منحنی خلق میکنه که تمام فضای چشم ما بگیره، به اصطلاح سایتش نقطه کور نداشته باشه. یعنی ببینید ریزترین نیازها رعایت شده. این خدا میگه که تو یه نیاز بزرگی داشتی، من اونم برات رعایت کردم، و اون چی بود؟ دین میخواستی، دین میخواستی، دینم بهت دادم. یعنی در راستایی که تو شدیداً برای ابدیت هست یه نیازهای لطیف بزرگ وسیع داری به نام دین، اونم بهت دادیم. جایگاه دین را دلم میخواد توی این آیات التفات بفرمان. دین منهای فهم معاد نمیشه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی. ایشون میفرمان اگه خواستید نبوت را درست مردم بفهمند، باید معاد را اول برای مردم روشن کنید. وقتی مردم فهمیدن معاد یعنی چی، حالا میان دامن پیغمبر میگیرن، میگن آقا تو این ابدیت ما چه کار کنیم که راحت باشیم؟ اون وقته که نبی کمکشون میکنه با دینی که آورده است. نبوت که احتیاج به کسی نداره، هر کس میفهمه دائم هست، کسی نیست که، یعنی کافر و مسلمون. من تو آثار لنین، یادم از یه زمانی آثار منتخبش رو میخوندم، زیرش خط کشتم لنین مارکسیست یه جوری حرف میزنه که اینا هم قبول داره قیامت. فقط همین زیرش خط کشتم، گفتم این که اعتقاد به قیامت هست، میگه میشه اصلا شما یکی را نمیدونین زیر این آسمان، از شیطون بدتر. میگه انذرنی الی یوم یبعثون، شیطون که نمیتونه نگه، شیطون هم میگه خدای به من فرصت بده تا روزی که همه را مبعوث میکنی، میگه هر چی بد باشه شیطونه. نمیشه که قیامت را چه کسی منکر باشه چه کسی منکر نباشه نمیتونه از منظر فهم و فکرش حذف کنه. حالا میگه که خیلی خوب، حالا خدا میشناسه تو را، نیازهای تو را میشناسه، بر اساسش قیامت برات ببخشید دین برات آورده. دوباره برگرد به آیه 17. آیه 17 داره میگه که آدم ها ما یک دین برای شما آوردیم، این کتاب است، برنامه داره، حق است، شما را به خیالات دوچار نمی کنه، به واقعی ترین واقعیت های شما نظر کرده است و داره با شما صحبت میکنه. وقت اگه شما زود این دین را نچسبید، ما نکنه که فکر کنید قیامت دور است، نکنه همه حالا باشه. پس شما همواره خودت را برای قیامت و شرایط ناب قیامت باید آماده کنی از طریق دین. نتیجه چی میشه؟ و همین حالا درست زندگی میکنی. فقط کیا تو این دنیا درست زندگی میکنن؟ اونایی که با دین زندگی کنن، با اعتقاد به قیامت. کیه که دروغ نمیگه؟ اون که به قیامت دلواپسه. خب کسی که دروغ نگه تو دنیا راحت است یا هر روز بدنش میلرزد آبروش نره؟ این فکرها رو بریزیم دور که دنیا و قیامت، ما هم چیزی نداریم، ما یه زندگی داریم، از حالا شروع میشه، هم تو دراز میشه. یعنی چه که ما این دنیا سطله بخوریم برای قیامت؟ نه اصلا اینجوری نیست. این برای از نظر اهل دنیا اینجوریه، از نظر یه آدم دینی این دنیا درست زندگی میکنیم و همینطور ادامه میدیم. یعنی واقعا دروغگوها بیشترنه تو این دنیا اذیت میشن یا راستگوها؟ شما اگه یه کسی دروغ بگه که کاسبیش بگرده، دیگه میدین از چیز بخری؟ گویا که خودش همین دنیا برشکست. اصلا نمیشه که آدم هر چی خلاف عمل کنه از بین میره. خب حالا اگه کسی اعتقاد به قیامت داشته باشه دروغ نمیگه، حالا وقت دروغ که نگه قیامتش آباد میشه یا دنیاش هم درست میشه؟ اصلا ربط به هم داره؟ اینا یک زندگیه. این که خدا میدونه اهل دنیا همین حالا خیلی اذیت میشن. من اینا بارها عرض کردم، به یقینیات من است، اصلا چیزی پنهانی نیست برای هیچ کسی، که آقا این مریض داره دیوونه میشه از بس که اذیت میشه، برای اینکه نگاهش نگاه دنیایی است به دنیا. نگاه قیامتی به دنیا بگو، من چقدر دنیات عالی است. حالا آیه رو هم میخونیم تا روشن بشه. آیه 19 رو باز نگاه کنیم. الله لطیف به عباده آدما، خدا این بنده هاش خیلی ریز مواظبشونه، ریز مواظبشونه. یرزق من یشا، هر کس خاص رزق میده، خواسته از همدون رزق داشته باشید، به همدون داده. دیدین ریزترین نیازهای ما را برآورده کرده است. و هو القوی العزیز، این تیکه مهمه که آخر آیه اومده. بعد این خدا را که کسی آمریکا حالا بیا تمام گندمایی که زیادی آورده است برای اینکه به آفریقایی‌ها نده بریزه توی دریا، زورش که به خدا نمیرسه، که خدا برنامهش همین است. آدم یه وقت میگه نه حالا که تورم شده سخت، نمیدونم شهرداریان خیلی مالیات از کاسبا میگیرند و اینا، حالا دیگه مثلا مردم از گشنگی میمیرن. نه، شهرداری بد کاری میکنه، مردم اذیت میکنه. اما خدا زورش اونقدر هست که رزق تو رو بهت برسونه. تو دل واپس نباش، تو وظیفه ده که اونجایی که حرام است و اونجایی که ظلم است و اینا بگوی ظلم است و حرام است، اون بحثی نیست. اما این که شما فکر کنی که حالا مثلا عجب قدیما خوششون، قدیما مردم راحت نون در می‌بردن، حالا مردم جون میکنن، پس یعنی حالا خدا زورش دیگه نمیرسه. یه آیه میگه والله قوی و عزیز، قوی که دیگه معلومه، عزیزم یعنی همون شکست ناپذیر، یعنی هیچ کس نمیتونه برنامه خدا رو تغییر بده. الان مردم چون حریصن بدتر رزقشون گیرشون میاد، چه کافر باشن چه مؤمن، چه حریص باشن چه نباشن، رزقشون گیرشون میاد، بحث شده است. فقط هر چه ما از ایمان فاصله بگیریم رزقمون وسیله آرامشمون نیست، تازه وسیله خستگیمون میشه، اون بحثش جداست. مردم به جهت بیدینیشون بد رزق میشند، وگرنه خدا قوی عزیز است، رزق هر کسو بهش میرسونه. نمونه شب که شما دیدین طرف قبلا 600 کار میکرد، بعدم با مردم مراوده داشت، خدمت به مردم میکرد، عبادتش میکرد، استراحتش میکرد، رزقش داشت، چون توکلش به خدا بیشتر. یکی از رفقای ما میگه ما در آمریکا شوفر تاکسی بود، میگه 18 ساعت اگه کار کنیم کرای خونمون و نونمون رو در میاریم، تازه نون خودمو نه نون زنمو، زنم هم جدا کار میکنه. خب فرقش همینه، فرقش اینه که الانه چون توکلش به خدا نیست، تحت تاثیر تهدیدهای ستمگر خودش هم میبازه. شما دیدین که بانک جهانی میاد ما رو تهدید میکنه که آقا اگه این کارو نکنید بدبخت میشید، ما خودمون رو میبازیم به جای اینکه توکل کنیم به خدا، تکیه میکنیم به بانک جهانی، مصیبت آرژانتین برامون پیش میاد. میادم ملتی که از خدا و رزاق فاصله گرفتن، دیگه آرژانتین که غیر من قرار دنیاست، قرار دنیاست که ما با بندگی و عبادات زندگی دنیایمون هم حتما تامین میشه، به شرطی که بندگی به معنای تنبلی. پس فهوال قوی العزیز من کانه، آیه رو نگاه کنید، من کانه یرید و هر سل آخره نزد لهو فی هر سهی. به به به، اگه کسی همت کرد یرید و یعنی همتشو گذاشت برای اینکه آخرتش آباد کنه، میفرماد نزد لهو فی هر سهی، ما زیادتر از اون چه که این برا خودش میکارد بهش میدی. یعنی چی؟ یعنی دنیاش هم تعمیم میکنی. حالا میگیم من دلش چیه؟ و من کانه یرید و هر سد دنیا، اگه کسی همتش دنیا شد، به این لغت ها التفات بفرماد. مثلا پیغمبرها بالاخره نون نمیرفتن درن نگه امیرالمومنین نرفتن کمک کار یه زن یهودی شدن خورما گرفتن خوردن، این که طوری نیست که آدم باید کار کنه. یوریدو یعنی همتش، اون زن یهودیه همتش شده بود دنیا، امیرالمومنین نرفتن براش کار کردن خورما گرفتن خودشون زندگی خودشون اداره کردن. و من کان یوریدو هر صد دنیا، اگه کسی همتش شدت ارادش دنیا شد، حضرت حق میفرماد نعته منها میدهیمش یختشا. خیلی دقت کنید، و ما له فل آخرت من نصیب، این در آخرت هیچی نداره. ربط بدین اینا سه چهار تا آیه رو به هم. اولا خود آیه رو یه خود روش فکر کنید، حضرت حق می فرماد که ما که بخیل نیستیم، اگه کسی تمام ارادش رو گذاشت که دنیا رو بهش بدیم، همه دنیا رو که بهش نمیدیم یختش رو بهش میدیم، تمام ارادش رو گذاشت که مثلا یه ماشین آخرین سیستم داشته باشید، خب اینا که بهش میدیم چیزی نیست، تمام ارادش رو گذاشت که مثلا یه خونه با تفریح و یه رفاه دنیایی داشته باشه، گاهی هم یه سفر بره اروپا، که چیزی نیست بهش میگه، همه دنیا را نخواست یا همه دنیا را هم خواست که ما ندیم، ما یختشو بهش دادیم میدیم. اما خب حالا بعد چی بهش دیگه داره؟ یخت فکر کنی بعد همین حالا با خودش چقدر هست؟ و ماشین که مال بیرونه، ساختمان هم که بیرونه، رفاه و میوه هم که مال بدن است، حالا با خودش چی؟ این آدم میبینین همین حالا با خودش هر و مسئله داره. شما روانکاوی، کاش میشد یه فرصتی ما داشتیم روانکاوی میکردیم، رئیسش بزرگترین شرکت، رئیس های بزرگترین شرکت های دنیا، ما نظرمون است که اینا به شدت مضطربن، به شدت دلواپسن، هر روز نگرانن، فقط چی؟ فقط میان یه بعدشون رو دائم ازش فرار میکنن، یعنی خودشون مشغول بود بدنی و خیالیشون میکنن تا بود عقلی و فطریشون سخن نگه. آخرش که چی؟ آخرش این آدم پیر میشه، این آدم تنها میشه، این آدم بدنش هم میذاره زمین، نگاه به خودش میکنه. عجب، خیلی مسئله دار شد، بی نهایت مسئله دار میشه. عرض کردم یه بار، اصلا برای ما قابل تصورم نیست. نمیدونم همینجا بود یا جای دیگه، روشن کردیم که مشکلاتی که برای اهل دنیا، همین دنیا و اون دنیا پیش میاد قابل تصورمه. چرا؟ برای اینکه خودش دیگه برای خودش یه چیز مزاحمه بی خودیست. روی این نقطه فکر ما نمیتونیم فکر کنیم، ما نمیتونیم، چون ما هرچی هم برای یه خود مزاحم فکر کنیم یه خودی نمازخونه عاشق امام حسین میاد جلومون. نمیشه که، واقعا نمیشه. یه مثال عرض کردم یه بار، شما حساب کنید اگه یکی همه چیزش این ماشین آخرین سیستمش شد، حالا اینا ببرند، حالا بنده با شما را ماشین هم نببرند، میگم آقا دو تامون ماشین آوردن. چی شد دو تامون ماشین هم آوردن؟ اون همه چیزش رو بردن. ما هیچ وقت نمیتونیم تو حالا فوقش بردن. یه خود قصه میخوای میگردیم، نشد که خب تموم شد. همه چیز ما که این نبود. این بیچاره آقا دانشگاه رفته است، نه فوق لیسانس، دکترا گرفته است، همه این کارا کرده که همینا داشته باشه، حالا همینا برده. من شما اینجوری رفتن دانشگاه؟ ما هم رفتن. اما اون هم ما خودم یاد نیست، بعضی هم کلاسی های ما تمام آرزوش همین بود. یادم است برای یه رئیس شرکتی ما کار میکردیم، میگفت آرزوی من آن است که برم اروپا کنار مدیترانه یه شرکت داشته باشم زندگی کنم. همین همه ما اصلا تعجب میکردیم. خب اینه، این آقا حالا اگه این گیرش نیاد چی گیرش نیامده؟ همه چی گیرش نیامده. حالا برفرض شما برفرض محال از این آرزوها داشته باش، خب نیومدم که این آیه را یک دروش فکر کنی ببینید داره انسان را تا کجا میبرد و بعضیا نمیام. خب این طرف آیه روشن است که اهل دنیا را خدا خودش میفرماد، خب دنیا را میخوان بهشون میده، مقدارش هم میده، هیچ کدوم هم که همه دنیا را نمیتونن گیر بیارن، ما یکدش میده. اما اینا با در آخرتشون، ما آخرت میخوام یه خورده التفات بفرما. آیه رو نگاه کنین، میفرماد که وهم عن الاخرت هم غافلون. ببینید این آیه را میگه همین حالا عده‌ای از آخرتشون همین حالا غافلن. کاری به این آیه نداره که، یعنی این سوره نیست، فقط دارم آیه را میخوام شاهد بیارم برای این سوره. میگه که یعلمون، اهل کفر میگه یعلمون ظاهر الحیات دنیا، اینا ظاهر حیات دنیا رو میدونن، خوب میفهمن دلار چند است، این آجرا چند است، بنده یکی چند است، مهندس، اینا رو خوب میدونن. و هم عن الاخرت هم، همین حالا از آخره خودشون غافلن. من شما که اینجا نشستیم آخرتمون چیه؟ همین حالا شما یه دنیا دارین، این بدن است و زور بازو است و آبرو است و اینا، همین حالا یه آخرت دارین، اون بوددون که همیشه هست. همین چی شو؟ قرآن میگه همین حالا یه عده‌ای از آخرتشون غافلن. و یه عده‌ای عکسشه، همین حالا میگم آقا سلام علیکم. خب چرا سلام کردیم؟ برای اینکه امیرالمومنین گفته است افشای سلام، سلام رو پراکنده کنید تا به من نزدیک بشی. خب امیرالمومنین الله هست یا نیست؟ هست، در آخرت عالم هست. همین حالا من وصل میشم به امیرالمومنین با یه سلام. اما با این سلام که چی؟ یکی میگه آقا سلام علیکم که بعداً یه کارمون گیر کرد، مواظب باشی. این با بود آخرتی سلام نکرد، این با بود دنیایی خیالاتی یا وهمی سلام کرد، یکی هم با بود آخرتش همین حالا از آخرتش غافل نیست. آقا ما راست، ما دروغ نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ بگه همین حالا حس میکنیم که داغون میشیم. این آدم بود آخرتش داره، این طرفی که اهل دنیا شد همین حالا از این بود محروم است. خب حالا این بود هر چی عمر بگذره روشنتر و جدیتر میشه یا نه؟ این هر چی که عمرش میگذره میبینید از این اصیل ترین بودش هیچ بهره ای نمیبره، یعنی با خود اصیلش غریب است. خب وقتی 300 ساله شد چی؟ خیلی غریب است. 800 ساله شد چی؟ خیلی بیشتر بدبخت شد، بیچاره شد. وقتی برزخ رفت، قیامت اومد، حساب رفت و بعد دیگه بحث این شد که جاش معلوم بشه، اینا وای شما میبینید که از دنیا تا قیامت همینطور هی حجاب میره عقب، میره عقب، میره عقب، تا با اصلی ترین بود بعد از حساب. بعد از حساب آدم با خودش رو برو میشه. تا حسابم هنوز همه خودش رو بهش نشون نمیدن. اصلا اینکه میگن یوم الحساب میشه یعنی دیگه خودش رو به خودش نشون میده، هی حجابا میره عقب. این با یه خودی رو برو میشه، نه اصلا این چیه با من رو برو شده است. حالا آیه رو دوباره میخونیم، این آخر آیه را به این جهت گفتم و ما له فی الاخره من نصیب، من کان آیه 20، یرید و هر سل آخره. اگه کسی زراعت و کشت آخرتی رو همت خودش قرار داد، نزد لهوفی هر سهی، ما هر سه اینو زیاد میکنیم. جمله از یکی از مفسرین خوب هست که اون جلسه اشاره کردم، حالا دوباره اشاره میکنم، میگه چون دنیا سایه و ظل آخرت هست، اگر کسی خودش رو برای آخرت اصلاح کرد، حتما دنیاش هم که سایه آخرت است اصلاح میشه. نمونش هم که عرض کردم، شما اگه برای خدا دروغ نگفتی که اونجا آبرود نره، خب این دنیا بدنه نمیلرزه؟ واقعا این دنیا آبرود نمیره؟ وقتی که برای خدا دروغ نگفتی، این دنیا مردم میگن آدم راستگوه، بهت اطمینان میکنه، شما حوایج مردم رو برآورده میکنی، مردم هم حوایج شما را، مگه مردم با هم بدن؟ ببینید با یه رابطه ساده قیامتی رابطه دنیایمون هم درست شد، بقیه‌ش هم همینطور. شما نیت خدمت به مردم داشته باشید برای قیامت، شما خودتون ببینید، شما اگه بدونید این بنده خدا دلش میخواد خدمت کنه به ما، شما شدیداً حس نمی‌کنید که انشالله میشد یه جوری کمکش کنیم مشکلاتش حل شه، یعنی مشکلات دنیایش حل شه. پیغمبران اگه نبودن، پیغمبران مردم بدن لوه زدن به پیغمبر که آقا خواهش میکنیم نریم کارگری. پیغمبر سال اول میرفتن کارگری، بدن آقا تو رو خدا نریم کارگری ما، که بعدش البته آیه انفال اومده اینا حل شد، ولی لوه زدن که آقا ما در دسترس میخوایم شما باشید، نریم کارگری. بعدم که خب میدونید دیگه، خب خدا تعیین کرد حقوقی را، خدا برای پیغمبر اسلام تعیین کرد و ائمه و بعدش حوزه های علمیه و اینا رو خدا تعیین کرد از حقوق برش. میفرماد که اگر کسی همتش قیامت شد، حتما دنیاش تعمیم میشه. حالا گوش بدید، حالا اگه بخواد حالا که رسیدید به این که همت دون قیامت باید بشه، بفرماد چیکار کنیم؟ حالا دین میخواد، حالا دوباره بگم به آیه 17، یعنی این آیه 17 داره میگه آدمو شما نمیتونید بدین زندگی کنید. این مقدمه رو عرض کنم که دیگه انشالله بحث نتیجه بگیره. پس حالا که رسیدید دنیاتون و ابدیت دو و عمیق‌ترین ابعاد من و شما بستگی دارد که خودمون رو دائم در قیامت ارزیابی کنیم. شما اگه خواستید حالا دروغ نگین، دروغی که واقعا دروغ نیست، بر اساس قیامت باید دروغ نگید. اگه خواستید که شما آبروتون رو واقعا حفظ کنید، باید بر اساس قیامت آبروتون رو حفظ کنید. یکی میگه ما مواظبیم، حالا وقتی که کسی نیست نگاه میکنیم به نامحرم، وقتی کسی هست دیگه حواسمون رو خود میکنیم که بگه میشه. شما دیدین اصلا تاله شده است، خودش آدم نمیفهم، بقیه رو که میفهمه این چه چیزه. اما حالا برای ما دانماز آب میکشه، نمیشه، اصلا نمیشه، این دنیا برای همچین ساخته نشده. اما اگه خواستین راستی شما محترم باشین تو جامعه، باید یعنی آبرومند باشید، باید فکر کنید خب در قیامت آبروم باید نره، پس باید در باطنم من نخوام نگاه به نامحرم بکنم. مثال البته اینا، فقط و فقط تمام حیات ما از دنیا تا آخرت آباد میشه وقتی که بر اساس قیامت فکر کنیم. حالا بر اساس قیامت، شما که قیامت نرفتید، باید بر اساس دین زندگی کنیم تا قیامتمون آباد باشه. قیامتمون که آباد شد، دنیامون هم درست میشه، دنیامون میشه یه چیزی بزرگ. ما مرحوم بزرگ مردی مثل خواجه نصیرالدین طوسی، این مرد قیامتی شرف انسانیت است، اسمشو گذاشتن چی؟ معلم آدم. خواجه نصیر از این حرفا بالاتره. شیعه‌ای که تمام جامعه جهان اون روز اسلام و مغول اینا بهش افتخار میکردن، عجیب بود. خواجه دزدیدندش، یعنی اسماعیلیا چندین سال دزدیدندش، بردندش تو قلعه های خودشون که از بزرگی و عظمتش استفاده کنن، که خودش میگه سخت‌ترین قسمت زندگی این مرد ریاضدان. اولین آپولو 8 بود رفت آسمان، اولین کور رو به اسم خواجه نصیرالدین طوسی گذاشت. بنانیز خواجه نصیرالدین طوسی قیامتی بزرگ، وقتی با این دید نگاه کنید، میبینید جهانم بهش نیازمندن، جهانم نجات میده، جهان مردم جهانم نجات میده. یه کارای اگه خواجه نصیر نبود، جهان اصلا ضربه میخورد. اصلا بحثش حالا نیست که این چه کارای عجیبی کرد، چه کارای عجیبی کرد. میخوام عرض کنم نگاه این مرد، وقتی آدم نگاه میکنه، قونوی بزرگ، قونوی کسی است که وقتی که وارد مجلس مولوی شد، مولوی بلند شد گفت تو بشی، گفت من نمیشینم، گفت نه تو بشی. بعد اون جلش انداخت بیرون، گفت جلی که جایگاه تو نباشه جایگاه منم نیست. قونوی حالا ظاهرا اهل سنتن،
قونوی نامه می نویسد به خواجه نصیرالدین، ارادت می ورزد به خواجه نصیرالدین. شیعه از خواجه نصیرالدین می دونی که اصلا با همه اینا این مرد مثلا زیج مراغی را افتتاح کرد، این کارهای بزرگ دنیایی کرد. من عرضم اینه که نگاه صحیح به قیامت آدم را ورشکسته و واخورده تو دنیا نمی کنه، اتفاقا جهتهای صحیح به زندگی دنیا این بده، جهتهای پوچ از آدم می گیره. حاصل قضیه چی؟ حاصل قضیه این که اتفاقا در نظام نگاه قیامتی است که انسان زندگیش از پوچی ها و بی خودی نجات پیدا میکنه. دوباره این آیه رو من تاکید میکنم بعد از این مقدمه که خب حالا عکسش، حالا وقتی که کسی اراده کرد دنیا رو، خدا میگه این بیچاره میشه، این هیچی گیرش نمیاد، چون دنیا که هیچیه، آخرت هم که محروم شد. ببینید چی میشه، ببینید چی میشه نتیجه این که اگر ما بتونیم با فرهنگ قیامتی زندگی دنیایی بکنیم، باور کنین جوونمون دیگه از مصیبت ها نجات پیدا میکنه. وقتی شما قیامت برات مهم بود، خب راحت کنار یه جوون دیگه زندگی ده میتونی اداره کنی، دیگه نمیخوای اونا زیر پا بذاری خودتا نجات بدی. امروز مردم هرس داره باعث میشه که مشکلاتی برای جووناشون پیش بیاد، جوونام هرس باعث شده است که در اون زندگی آروم و پاک نمیتونن زندگی کنن. این باید غلبه کنه. بعد دیگه میاد آیات بعدی که میگه خب حالا اونایی که از دین خدا پشت میکنن میخوان چطوری زندگی کنن؟ آیا اینا از کجا دین میاره؟ که بحثش انشاءالله میشه برای جلسه بعد. حالا قبول دارید که انقلاب اسلامی برای چی؟ اصلا میشه بی انقلاب اسلامی انسان زندگی صحیح بکنه؟ انقلاب اسلامی یعنی آوردن حکم دین در اجتماع، در فردا. طرف گفت ما زمان طاغوت هم دین داشتیم، چه دینی بود که فردیت بود؟ دین باید تو دل جامعه بیاد، باید اقتصاد ما، بانک ما، بازار ما، اداره ما، مدرسه ما، اینا همش بر اساس دین اداره بشه. دین یعنی حضور فعال قیامت در نظام ما. شما فکر میکنین اگه طرف نگران قیامت بود، حریص بود که 50 تا شرکت داره 50 تا دیگه هم ایجاد کنه که مجبور بشه بدوزه تا بچاپه، اینا یه چیز از دست داد بیچاره. اونم که نمیدونم 400 میلیون رشوه گرفت، چرا گرفت؟ قیامت یادش رفت. خب جامعه میرزه به هم، همه چی میرزه به هم. بر همینم عزیزان ما که تو درست میگن، میگن باید ریشه های فساد رو ما جلوش بگیریم. ریشه های فساد اصلاح فرهنگ است. اصلاح فرهنگ فقط با قیامت ممکن است. من گاهی خیلی قصه میخوردم 7-8-10 سال پیش، میدم مثلا فلانی رفته سینما افتتاح کرده، میگه آقا ما داریم کار فرهنگی میکنیم. من نمیگم سینما ضد فرهنگ است، ولی این سینما غفلت از قیامت است که الان در صحنه فرهنگی ماست، یا حضور قیامت عموما غفلت است عموما. حالا خب معلومه که نتیجه نداره. نجات ما به همین دین است. دینم باید در همه ابعاد فردی و اجتماعی ما حاکم باشه. بخید و نخواید باید انقلاب اسلامی را بخوام. یعنی ما نیاز زندگی دنیای و قیامتمون است که حاکمیت با اسلام باشه. حالا اگه کم هست باید با انقلاب اسلامی قهر کرد، طرفدار آمریکا و شیطان شد، یا باید زیادش کرد. تو معلومه جمله تو ذهنتون بسپاری مضمونن مال امیرالمومنین است که به عشق آباد کردن دهی شهری را خراب نکنی. خب بنده و جناب عالی گاهی ایراد داریم که آقا این کجاش بانک اسلامی است؟ خب راستی هم درسته. آقا کجاش اداره و مدرسه و دانشگاه اسلامی است؟ خیلی خب پس حالا نخواستیم انقلابا؟ هیچ دیوونه اینجوری قضاوت میکنه؟ از این طریق قضاوته؟ خب که یعنی پس آمریکا رو بخون. ما اینا رو میگیم اسلامی نیست، یعنی انقلاب اسلامی باید بیشتر حاکم باشه، باید قوه قانون سخن ولی فقیه به معنای فقه اسلامی قدرتش بیشتر باشه. ما همه تلاشمون باید این باشه، اعتراضمون گلامون این باشه که آقا این کمه، شدیدش کنی. یه مرتبه بیاد دشمن به مردم ما یه تحلیل بده، حالا که نشود ولش کن. چه نشد؟ اولا به چه دلیل نشد؟ در اصل چه ولش کنیم؟ خب اگه ولش کنیم که همه چیز ما از دست میره، همه چیز ما از دست میره. آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف اون قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی به ما رحمت کن، مرحمت بفرما و تهدیدهایی که این انقلاب را تهدید میکنند رو به لطف و کرم خودت و آگاهی مردم منتفی بگردان. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدان. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.